وقتی شما اون رو خانه در نظر نگیرید، حرمتش رو نمیتونین حفظ کنین. نمیتونین برنامه‌ای داشته باشین برای اینکه این خونه پر از اتفاقات خوب باشه. شما بازیکنانی رو میبینید، مربیانی رو میبینید، مدیرانی رو میبینید که رفتاری میکنن حرمت خانه حفظ نمیشه، و وقتی حرمت خانه حفظ نشه شما نمیتونین یک برنامه درست برای پیشرفت داشته باشید. فوتبال ایران نیاز داره که باشگاه‌ها دقیق و درست در جای خودشون قرار بگیرن. امروز در کشور ما معلوم نیست باشگاه فوتبال، باشگاه‌هایی که در حوزه‌های مختلف ورزش فعالیت می‌کنن، به عنوان یک صنعت شناخته میشن یا به عنوان یک سرگرمی. یک تناقض آشکار در فعالیت مشخص نیست. شما باید برای درآمدزایی برنامه‌ریزی کنید یا برای سرگرم کردن مردم. باشگاه اگر کسب و کار تعریف نشه سقوط میکنه. همین چیزی که ما در فوتبال ایران داریم میبینیم. امیدوارم فوتبال ایران بتونه همانند و همپای فوتبال اروپا و فوتبال‌های روز دنیا باشگاهداری رو در اصول مهمش تعریف کنه، نه در حاشیه‌هایی که ما میبینیم و خب جز تأسف کار دیگه از ما بر نمیاد. متشکر، ممنون، مراقب خودتون باشید.
دوازده و 32 دقیقه هست. همچنان با ادامه برنامه ورزش و جامعه از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. امیدوارم در ادامه هم همراه ما باشید. از رعایت اخلاق و تعهد حرفه‌ای در ورزش داریم صحبت میکنیم که این میتونه نمود خودش رو در بین مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، مربیان، سرپرستان و مسئولان یک تیم و شاید حتی ورزشکاران ما هم داشته باشه. به همین دلیل گفتگو میکنیم در بخش برشی از بحث با جناب آقای کدخدازاده. آقا سلام به شما، روز جنابعالی به خیر باشه.
سلام و درود بر شما و مخاطبان ارجمندتون.
سلامت باشید و خیلی متشکرم. ما امروز وقتی موضوع رعایت اخلاق و تعهد حرفه‌ای رو مطرح کردیم، اولین چیزی که در ذهن ما مطرح شد این هست که آیا وقتی توی ورزش ما به دنبال این نشانه ها هستیم، توی زندگی های خودمون، توی زندگی شخصی خودمون، در تعاملات اجتماعیمون هم اخلاق و تعهد حرفه‌ای به عنوان یه بخش مهم وجود داره، یا انتظار داریم که در واقع این اتفاقات رو فقط در فضای ورزش ببینیم؟
ببینید، همونطور که خودتون هم یقیناً باور دارید، این یک امر عمومیه. ما وقتی که با مردم زندگی میکنیم، یعنی در جامعه زندگی میکنیم، ملزم به این هستیم که قوانین و چارچوب‌های رو رعایت بکنیم. برای همین یک سری قوانین رو می‌نویسن. این قوانین الهی که نیستش، که قوانین عمومی زندگیه که بر اساس وضعیت‌های مختلف زندگی در دوره‌های مختلف بازآفرینی میشه، اصلاح میشه، درست میشه. اگر نتونیم با این قوانین خودمون رو سازگار بکنیم، اصلا آجری رو آجری بند نمیشه. به همین دلیل رعایت چارچوب‌ها، پرنسیپ‌ها و قوانین عمومی یه اصلیه که حالا در ذیل اون به صورت تخصصی در هر حوزه و تخصص کاری باید رعایت بشه.
خب آخه خیلی ها میگن که لزوماً این قوانین نمیدونم جامع الاطراف نیست، همه شمول نیست، شامل همه آدم ها با ویژگی های متنوع نمیشه و لزوماً همین داستان میتونه ابزاری باشه برای اینکه نهایتاً اجراش درست از آب در نیاد.
ببینید، یه نکته هست. اولا هیچ قانونی نیست که همه آدم ها راضی باشن ازش.
خب.
و دوم اینه که بعیده که ما یه آدمی رو پیدا بکنیم که در طول زندگیش از یه قانون برای همیشه راضی باشه، چون آدم‌ها تغییر میکنن، آدم‌ها متغیرن. ولی در یک جامعه‌ای که نظر جامعه مهمه، شهروند به شکل واقعی شکل گرفته، مردم در قالب میثاق‌هایی که از طریق مکانیزم‌های مختلف انتخابی هست به یک قانونی پایبند میشن. الزاماً اینجوری نیست که همه اون قانون رو دوست داشته باشن. معدل جامعه ناگزیر میشه و دیگران رو ناگزیر میکنه که اون قانون رو رعایت بکنه. میشه برای تغییر قانون اقدام کرد، عمل کرد، اما برای این درسته همه از همه قوانین خوششون نمیاد و ولی این دلیلی نمیشه برای اینکه بشه اونو نقضش کرد، مگر اینکه با بدیهیات انسانی ناسازگار باشه.
خب همین موضوعی که شما مطرح کردید، ما نمونه هایی از همین موارد رو میبینیم که مثلا شهروند کشور ما خودش رو مقایسه میکنه با یه شهروندی در جای دیگر و اعتقاد داره که فلان قانون یا این بخش از قوانین احتمالاً با استانداردهایی که توی دنیا داره اجرا میشه یا همخوانی نداره یا شیوه اجراش یکسان نیست و همین یکسان نبودن شیوه اجرا هم در واقع نوعی بهانه گیری رو برای او به همراه داره. آیا این رو هم در همون تعریف شما بگنجونیم، یعنی بگیم که چون قانونه همه ملزمن اجراش کنن؟
نه، ببینید یه اصلی وجود داره.
خب
که وقتی که ببینید پیش‌فرض وجود داره، یک، مردم به صورت کلی معدل جامعه اون قانون رو میپذیرن. ببینید قانون اومده برای کمک به انسان، انسان نیومده برای کمک به قانون. اگر قرار باشه قانونی باشه که با فطرت بشری نخونه، با میزان دانش، اطلاعات و توقعات واقعی بشری نخونه، خب قطعا اجرا نمیشه. اون قانون بی ربطیه. قانون بی ربط با قانون فرق میکنه. ما به عنوان یک شهروند موظفیم قانون رو رعایت بکنیم، حتی اگر دوست نداشته باشیم، و بعد بریم برای تغییرش. اما وقتی در یه جامعه هر جایی گروه بزرگی یک قانون رو دوست ندارن، فکر میکنن که ناسازگاره و نهادهای عمومی نمیرن برای تغییرش، خب مردم از قانون رد میشن.
خب ما دو تا واژه شبیه به هم داریم، یکیش یه خورده انگار به حوزه خودش رو محدودتر میکنه. یه جا میگیم تعهد داشته باشیم، یه جا میگیم تعهد حرفه‌ای داشته باشیم. یعنی قرار هست که ما این دایره رو کوچکتر بکنیم، یه آدم‌های خاصی رو در این دایره قرار بدیم و اینها قرار هست یه توانایی رو در این حوزه از خودشون بروز بدن که احتمالاً عموم مردم تواناییشو ندارن. منظورمون از تعهد حرفه‌ای چیست؟ جدا از بحث تعهد شغلی ها، ما بحثمون شغل نیست.
من حرفه‌ای یعنی نخبه، منظور از حرفه‌ای مثلا نخبه‌تر.
خب
من چیزی به عنوان تعهد حرفه‌ای خارج از تعهد نمی‌دونم. مثلا من یک پزشکم،
خب
شغل حرفه‌ای دارم، میگه قوانینی وجود داره در چارچوب اون، باید اون پروتکل‌ها، من باید کارم رو انجام بدم دیگه. قوانین حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای رو ما میتونیم بگیم که هر حرفه‌ای به غیر از قوانین عمومی قوانین خاص خودش رو داره، اما اینکه من بیام حرفه‌ای قوانین رو رعایت بکنم اصلا معنی نمیداره.
خب آخه مثلا تو موضوع اخلاق هم ما این رو داریم، مثلا میگیم اخلاق عمومی مردم یک جامعه و بعد یه دفعه میگیم اخلاق حرفه‌ای حکم میکنه ما فلان رفتار رو در فلان حوزه انجام بدیم.
ببینید با کمال احترام من نمیتونم توجیه کننده یه چیزی باشم که دیگری میگه. اخلاق چارچوبی داره،
خب
در هر حرفه‌ای، در هر شرایطی، هر کسی باید رعایت بکنه.
درسته.
من متوجه نمیشم اخلاق حرفه‌ای یعنی چی. من متوجه میشم رعایت چارچوب‌ها و پرنسیپ‌های اخلاقی در فوتبال، در بسکتبال، در پزشکی یعنی چی؟ چون یه انضمام های اضافه بهش داره. اما اخلاق حرفه‌ای رو با اون تعریفی که بعضیا دارن میکنن به نظر من اصلا معنا نمیده. اخلاق اخلاق هست.
و یه موضوع دیگه، مثلا ما یه اتفاقی که توی همه این سالها بارها و بارها نمونه و مثالش رو دیدیم، بحث تعهدات حرفه‌ای به خصوص در حوزه اقتصادی هست که باشگاه‌های ما نسبت به افراد دارن. حالا ممکنه یک ورزشکار و مربی داخلی باشه، ممکنه یک ورزشکار و مربی خارجی باشه. تقریبا ما بیشتر باشگاه‌های ورزشیمون درگیر یکی یا دو تا یا چند تا از این پرونده‌ها در سطح بین‌الملل هستن که گاهی اوقات جریمه‌های سنگینی رو هم برای ما به همراه داشته، تا جایی که گاهی اوقات ما سیاسیون هم وارد میشن که در واقع این جریمه ها رو به حداقل برسونن. خیلی ها میگن اگر ما تعهد حرفه‌ای رو در این حوزه میداشتیم احتمالاً به این حال و روز نمیافتادیم، و این نشون میده وقتی تعدد در واقع این قضیه به چشم میخوره، پس یعنی یه جای کار ایراد داره. یعنی ما هنوز درک نکردیم که در فضای حرفه‌ای ورزش یک سری مسئولیت های حرفه‌ای داریم. این چی؟
ببینید یه نکته هست
جانب.
شما الان میگید که باشگاه الف تعهدات مالیش رو نسبت به آقای الف یا خانوم الف به عنوان بازیگر، بازیکن، مربی، کارفنی رعایت
کنه. بله درسته.
من میخوام بگم در یه کارخونه هم میتونه این اتفاق بیفته، در هر جایی میتونه، توی نونوایی هم میتونه صاحب نونوایی نسبت به کارگراش این کار رو نکنه.
اینو موافقم، ولی یه جای کار میلنگه، اونم اونجایی که شما ممکنه توی یه فرایندی تو ایران بیفتید، تو کشور خودمون فلان کارگر فلان کارخونه انتظاراتی داشته باشه برآورده نشه، توی فرایند قانونی و نمیدونم یک سری ملاحظات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ممکنه این داستان زمان زیادی رو بگذرونه، ممکنه در حتی نهادهای دولتی هم ما نمونه هایی از پرداخت نشدن به موقع حقوق افراد داشته باشیم. اما اگر اون ورزشکار حرفه‌ای که به هر حال با قواعد بین الملل داره کار میکنه پولش رو نگرفت، توی این اصطلاحا کاغذبازی ها نمیفته، میره از نهاد مربوطش میگیره، حتی به قیمت اینکه اون مجموعه رو جلوشو بگیره.
درسته. ببینید در کشور فلان چه اون کارگره چه اون فوتبالیسته در یه بازه زمانی مشخصی میگیرن. من توی کشوری دارم زندگی میکنم که رانت و پارتی بازی بالاست.
خب
اینجا میتونن به اون کارمنده به اون کارگره ندن، سنگ قلابش بکنن، قوانین غیر شفاف، روابط وجود داره، اما چارچوب ها و پرنسیپ های قوانین بین المللی سفت اونجا یقمو میگیرن.
خب
یعنی اصلش اینه که اون آدم اصلا نباید مدیر اونجا باشه. این ربطی به روابط حرفه‌ای نداره. اون مدیره یا بی سواده یا اینکه میدونه و میگه به جهنم، کسی با من کاری نداره.
خب اخلاق حرفه‌ای به من و شما یاد میده وقتی جایی تخصص نداریم اولین فرصت خودمون رو بکشیم کنار. این یعنی اخلاق حرفه‌ای دیگه مگه نیست؟
اخلاق ما یاد میده و بعدم اصلا ببینید اخلاق یه موضوع فردیه.
درسته.
من به عنوان یه جامعه اصلا نمیتونم رو اخلاق طرف حساب بکنم. من باید رو قوانین حساب بکنم. من تولید کننده خمیر رندونم. اخلاق به من میگه که از مواد استفاده بکنم که نزنه لثه و فک طرف رو نابود بکنه.
درسته.
اما نهادهای حکومتی که دنبال این نیستن که آدم با اخلاق یا غیر
من با شما موافقم. ما الان داریم رو بعد اون اخلاق حرفه‌ای کار میکنیم. ما اگه قبول بکنیم در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که هر شهروندی نسبت به جامعه خودش مسئول اون مسئولیت اجتماعی که داریم از حرف میزنیم، احتمالاً یه خورده کار نهادهای نظارتی کمتر میشه. ما نمیگیم قانون نباشه. قانون کار خودشو بره بکنه. اگر میکنه بره کارشو انجام بده. من میگم من و شما چقدر یاد گرفتیم مسئول باشیم.
ببینید مشکل اینه که قانون کار خودش رو نمیکنه. ما تربیت میشیم که چطور رفتار بکنیم. قانون کار خودشو نمیکنه.
خب.
به صورت طبیعی اونجور که من میفهمم معمولا آدما به دنبال کسب منافع هستن و بعدم خیلی از اطلاعات رو ندارن. اون قانونه که باید کار خودش رو بکنه. اخلاق در حوزه فردیه. اخلاق یک موضوع فردیه که اتفاق میفته.
خب ولی ما الان مفهوم‌های جدیدی مثل مسئولیت اجتماعی رو داریم، اون دیگه اونجور معنی پیدا نمی‌کنه. حتی در قدیم هم میگفتیم آقا تو یه قایق نشستی یکی سوراخ کنه به اون قایق رو، فقط خودش نیست که غرق میشه، همه رو غرق میکنه. اون وقت چی؟
مسئولیت اجتماعی یک پروتکل اجتماعیه که انسان‌ها وضع می‌کنن.
خب پایش از اخلاق میاد دیگه، مگه غیر از اون هستش؟
نه، میتونیم اینو سرش بحث بکنیم. اصلا نیست، بسر ضرورت‌های زندگیه. من یه کارخونه‌ای هستم در فلان منطقه کشور. اگر نخوام سهمی از این چیزی رو که دارم به مردم منطقه بدم، اگر مردم اون منطقه اون سرزمین با من همدل نباشن، فردا میزنم پوستم رو میکنن. یعنی ببینید تمام قوانینی که در بشر داره شکل میده جهت تسهیل زندگی اجتماعیشه. من این یک ضرورت اجتماعیه. اصلا کسی که الان در جامعه امروز مسئولیت اجتماعی رو میپذیره الزاما به این معنا نیست که آدم خوبی و نیت خوبی هم داره. فهمیده که به نفعشه.
من با شما موافقم، ولی ببینید این تو همون قالب اخلاق حرفه‌ای میگنجه دیگه. ما میگیم آره ممکنه آدم خوبی هم نباشه، اما یه بازیکن فوتبالی هم که توی زمین مسابقه خودش رو طرف مقابلش رقیب خودش خطا نمیکنه، به این معنا نیست که این در تمام شؤون زندگیش آدم با ملاحظه ایه. اما اخلاق حرفه‌ای کاری داره بهش میگه اگر غیر از این رفتار بکنی هم شما با جریمه مادی ممکنه روبرو بشی و هم با جریمه معنوی، یعنی جایگاه خودت رو به عنوان ورزشکار بین بخش قابل توجه از هوادارا از دست بدی. اینم به هر حال اصلا اون ماجرا داره نشأت میگیره.
من به این نمیگم اخلاق حرفه‌ای.
چی میگید شما؟
خیلی خوبه. به این نمیگم. بهش میگم که آدم باهوشی که مصلحت‌هاش رو میسنجه. اما
خب من با اینم موافقم. شما میگید اسمش اخلاق حرفه‌ای نباشه. ولی همینم به هر حال یه ایده است دیگه، نگاهی.
اما این بازیکن وقتی که خیلی میاد، وقتی که زلزله میاد، وقتی که فقیر رو میبینه، از دارایی خودش میده، همدلی میکنه. هم من به این کارش میگم حالا یه کار اخلاقی. ولی وقتی که بازیکنو نمیزنه به این دلیلی که میفهمه که فردا بیچاره میشه.
خب الان چیزی که گفتی به نظر شما مسئولیت اجتماعی دیگه نیست؟
چی؟
همین که اون توی زلزله بیاد کمک بکنه به هم نوعش؟
کمک کردن در زلزله یک مسئولیت اجتماعیه.
خب
اما به نظر من مثلا دولت، مثلا شرکت پفک نمکی فلان به عنوان مسئولیت اجتماعی باید این کارو بکنه. اما یه بازیکن فوتبال مسئولیت اجتماعی در قبال اون نداره.
به عنوان یک چهره و به عنوان اصطلاحاً یک سلبریتی چرا داره دیگه؟
اگر از منظر این که میخواد محبوب بشه این کار رو بکنه،
نه صرفا محبوبیت، به هر حال اون یه جایگاه اجتماعی داره که همه ندارن و این جایگاه اجتماعی میتونه سبب یه پویش بشه، یه حرکت بشه.
نه، وقتی که این کارو میکنه ببینید اون وظیفه‌اش نیست. مسئولیت اجتماعی وظیفه ما. اون بازیکن فوتبال اگر این کار رو میکنه وظیفه‌اش نیست. داره انضمامی به این کار میده.
من با همه ی حرفتون نمیتونم آقای کت خود زمان موافق باشم. مثلا فرض بر این بذاریم درختکاری یه کار ارزشمندی.
بله.
وظیفه ما نیست، ولی اگه بتونیم انجام بدیم این بخشی از مسئولیت اجتماعی ماست. قبول دارید اینا دیگه؟
بله.
وظیفه شهروند نیست، کسی نمیاد یقه شما رو بگیره بگه آقا باید شما این کارو بکنی. وظیفه از قانون میاد. خب وظیفه ما نیست، ولی اگر ما به عنوان یه شهروند بتونیم کمک بکنیم به مراقبت هرچه بیشتر از طبیعت پیرامونمون، اینا میشه مسئولیت اجتماعی. اون شهروند جامعه ما هم وظیفش نیستش که بیاد کاری رو انجام بده، اما مسئولیت اجتماعیش به این معنا تعریف میشه که خودش رو در قبال جامعه خودش مسئول میدونه.
درسته.
من ممنونم از هم نظر
شما. خودم نمیبینم، اما اگر من اشتباه گفتم حق با شما.
نه عالی بود، این بحث رو می‌خوایم. چالشه به نظر من لازمه واسه این بحث که دوستان ما حتما نظرشون بگه. خیلی ممنونم آقای کتروزی عزیز، ممنونم با شما، خدافظی.
ورزش و جامعه، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13، رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
و ما بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، ورزش و فرهنگ، همراه با هوتن خداپرست که اتفاقا در خصوص موضوع برنامه به نکات جذابی پرداخته.
مرز بین محبوب و منفور بودن یه خط خیلی باریکه. این حتی برای معروفترین آدمهای دنیا هم میتونه صدق بکنه. مربیانی که با بردهای فوق‌العاده‌شون میتونن که به هواداران یک شادی زائد الوصف رو هدیه بکنن و همون افراد کسانی هستن که میتونن با یک اظهار نظر عجیب و غریب، مصاحبه‌های جنجالی و رفتارهای خاصی که کنار زمین از خودشون بروز میدن همون هواداران رو از خودشون برنجونند. اینکه پر افتخارترین مربی تاریخ لیگ برتر انگلستان باشی شاید خیلی اهمیتی پیدا نکنه. سر الکس فرگوسن مربی هست که با 13 بار عنوان قهرمانی همراه با تیم منچستر یونایتد در تاریخ 27 ساله حضورش در این تیم پر افتخارترین مربی تاریخ لیگ برتر جزیره است و هنوز هیچ مربی نیومده که بتونه رکورد او رو بشکنه. سر الکس فرگوسن رو میتونیم یکی از به ندرت افرادی بدونیم که در اوج محبوبیت منفور هم بوده. او یک دیدگاه خاص برای بازیکنانش داشت و اون هم این بود که برای تحریک احساسات تماشاگران هر اون چه که در زوایای نظرشون میبینند از آن خودتون بکنید. اما چیزی که موجب نفرت هواداران رقبا نسبت به فرگوسن میشد این بود که او از وحشیگری بازیکنانش جلوگیری به عمل نمی آورد. یادمون نمیره که چجوری روی کین پای هالند بزرگ رو از رده خارج کرد تا پدر ارلینگ هالند از فوتبال خداحافظی بکنه، یا رفتارهای دیگه که در مورد بازیکنهای دیگر بازیکنان وقت تیم منچستر یونایتد از خودشون بروز میدادن. لشکر بازیکنان خاص خودش رو در دوره‌های مختلف در تیم منچستر یونایتد سر الکس فرگوسن در اختیار داشت که مشهورترین اونها هم دوره‌ای بود که پول اینس، روی کین، پیتر اشمایکل، یاپ استام، دیوید بکام و کلی بازیکن جنجالی دیگه در تیم منچستر یونایتد بازی میکردن. اما چرا فرگوسن با حرکات و مصاحبه‌های خودش جنجال ایجاد میکرد؟ نمونه هایی از توهین های وی رو میتونیم به صورت لیستوار ذکر بکنیم. میتونیم اشاره بکنیم به القابی مثل احمق‌های لعنتی که در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتیش برای خبرنگاران در نظر گرفت. مراسم تشییع رو به تماشاگران در اولد ترافورد نسبت داد. همسایه اعصاب خردکن رو به تیم منچستر سیتی که البته در اون زمان تیم مشهور و خیلی پر افتخاری به حساب نمی اومد نسبت داد. یک باشگاه ناچیز در شمال شرقی رو به تیم نیوکاسلی نسبت داد که در اون زمان بازیکنه بزرگ مثل آلن شیرر رو در اختیار داشت. مختران دودکش رو به تیم‌های ایتالیایی نسبت می‌داد، اون هم در دوره‌ای که با باشگاه‌های بزرگ مثل میلان و اینتر بازی داشتن. ژرمن‌های معمولی لقبی بود که برای آلمانی‌ها در کنفرانس‌های مطبوعاتیش در نظر می‌گرفت و بارها به تیم بایرن مونیخ هم نسبت داده بود. اما یکی از جنجالی‌ترین اونها هم مربوط به باشگاه رئال مادرید بود که گفته بود حتی چیزهای ضعیف رو هم نسبت به این باشگاه نمیدم و اونها رو هیچ چیزی حساب نمی‌کنم. یادمون نمیره که دعواها و درگیری‌های رو هم در کنار زمین با رافائل بنیتز، آرسن ونگر، کوین کیگان و خیلی های دیگه از خودش بروز داده بود. اینکه او مربی بزرگی بوده واقعا چیزی نیست که کسی بتونه کتمانش بکنه. اما رفتارها و تنش‌هایی هم که در کنار زمین و در مصاحبه‌هاش با القابی که ذکر کردیم به افراد مختلف نسبت داده و ایجاد کرده باعث شده که فرگوسن همیشه به عنوان یک چهره خاص در دنیای فوتبال شناخته بشه.
بله خیلی متشکرم. اینم یه بخشی از اتفاقاتی که داره تحت عنوان در واقع اخلاق حرفه‌ای در فضای ورزش رخ میده. نمیشه اینها رو یا در واقع بد بد ببینیم یا خوب خوب ببینیم. گاهی اوقات اینها یه ترفندی، یه روشه. مورینیو هم این کار رو میکرده و فرگوسن اگر سالهای سال تونسته با همین روش، با همین شیوه منچستر رو روی قله نگه داره که امروز حسرتش برای منچستری ها هنوز هم باقی مانده، دلیلش همین موارد هست. شاید یه بخشش همین موارد باشه و البته شخصیت خاصی که واقعا خود فرگوسن داشته و داره به عنوان یک رهبر و توانمندی هایی که داشته در این زمینه. همچنان همراه ما باشید. ورزش و ویروس همراه با امید فراغت.
سلام و ادب و ظهر بخیر. عید سعید قدیر خم رو به شیعیان ایران و جهان تبریک میگم. امید فراغت هستم، روزنامه نگار. هفته‌ای پر از شادی و نشاط رو برای هموطنانم آرزو میکنم. امیدوارم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مخصوصاً زدن ماسک و همچنین رعایت کردن فاصله ها تهدیدات ویروس کرونا رو مدیریت کنیم. ابتدا میخوام یه نکته رو یادآوری کنم. دیشب که داشتم از تلویزیون جشن قهرمانی مسابقات لیگ برتر رو تماشا می کردم، در یه صحنه دو مجری و سرپرست تیم قهرمان بدون زدن ماسک و رعایت فاصله در حال گفتگو بودن، در شرایطی که همگی رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مخصوصاً زدن ماسک رو به هم توصیه می کنیم. چنین تصویر و یا تصاویری پیام خوبی رو به جامعه نمیده. همگیمون باید بیاموزیم که اگه قراره یه موضوع بهداشتی الزام‌آور، یعنی زدن ماسک و رعایت کردن فاصله ها رو انجام بدیم که ترجیحاً شبه قانون هم شده، این موضوع الزام‌آور شبه قانونی در هر شرایطی لازم الاجراست. بنابراین مؤثرین جامعه که تریبون هم در اختیار دارن باید پیوسته هوشیارتر باشن، و هیچ موضوع هیجانی نباید این اولویت الزام‌آور بهداشتی رو به فراموشی بکشونه. جناب درخشنده، جامعه در حال خو گرفتن با شرایط و موقعیت‌های جدیده. به عنوان مثال، قبل از ویروس کرونا یکی از جریمه‌های کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و یا دیگر فدراسیون‌ها این بود که مثلا یه بازی یا دو بازی فلان تیم باید بدون حضور تماشاگران برگزار شه. انواع و اقسام شکوه و شکایت‌ها صورت می‌گرفت که چرا چنین حکمی داده شده و تماشاگران رو از حق طبیعیشون یعنی دیدن مسابقه تیم مورد علاقه‌شون در استادیوم محروم کردن. اما ویروس کرونا کاری کرده که همه بازی‌ها بدون حضور تماشاگر داره برگزار میشه و به نوعی با این شرایط جدید هم تیم‌ها و هم تماشاگران دارن عادت می‌کنن و کسی هم شکوه و شکایتی نمی‌کنه. در واقع یکی از فرصت‌هایی که ویروس کرونا به وجود آورده اینه که اولویت‌ها و دغدغه‌ها رو جابجا کرده. همونطور که می‌دونید احساسات انسان تابع زمان و مکانه. شاید این ایام برای هواداران و طرفداران نوجوان و جوان بهترین فرصت باشه تا بدونن که برخی از دغدغه‌ها مثل هواداری و علاقه‌های افراطی میتونن نباشن و با نبودنشون هم هیچ خللی در زندگیشون اتفاق نمیفته. گاه یک سری اتفاق‌های این شکلی مثل ویروس کرونا میتونه روندهای گذشته رو تغییر بده. برخی توقف‌ها و تعطیلی‌ها در واقع یه نوع بازگشت به خیشتنه و شاید این محرومیت اجباری برای هواداران و طرفداران ورزش به این عزیزان آگاهی بیشتر بده که هر رابطه‌ای باید متقابل و متناسب باشه. گاه علاقه‌ها و تعصبات به یه مربی، بازیکن، تیم و یا هر شخصی میتونه سود و منفعت کمی و کیفی نداشته باشه و در واقع نوعی مغناطیس و جاذبه کاذبی ایجاد میکنه که میتونه دیگران رو هم به خطا بیندازه. در پایان یه بار دیگه عید سعید قدیر رو به هموطنان عزیزم تبریک میگم به امید روزهای بهتر برای مردم ایران و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزم، شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ما در برنامه امروز به سراغ یکی از مباحثی رفتیم که از اهمیت زیادی هم برخورداره، پرتکرار هم هست. ما در ورزشمون خیلی زیادی موارد رو میبینیم. حالا شاید امروز که رقابت‌های ورزشی کمی کمرنگ‌تر از گذشته شده و مسابقات بدون حضور تماشاگر هست، بُعد این دست خبرها کمتر بشود و بُعد بیرونیشون کاهش پیدا بکنه. اما به این معنا نیست که این ماجرا وجود نداره، به این معنا نیست که این موضوع حل شده و به این معنا نیست که ما در این زمینه تونستیم مدیریت مناسبی داشته باشیم. در صورت این بحث رو حتما طی روزهای آینده هم با حضور کارشناسان به اشتراک خواهیم گذاشت، راجعش صحبت می‌کنیم، نظرها و دیدگاه‌ها رو جویا می‌شیم. شما هم می‌تونید در برنامه خودتون حتما مشارکت داشته باشید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم‌باری تبرک از 15 مرداد به مدت یک ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
اه چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یک تا.